سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با خبرها. مقامات اداره راه آهن ایران از آنچه تجاوز افراد کنسرسیوم راه آهن افغانستان به حریم ریلی ایران، لتوکوب کارمندان و تصرف ایستگاه میوتک در خاک ایران خواندند خبر دادند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه اداره راه آهن ایران آمده است که افراد مرتبط با شرکت خصوصی کنسرسیوم ریلی افغانستان با اقدامات غیر قانونی در حریم ریلی ایران دست زدند. در ادامه آمده که این افراد پس از ممانعت همکاران فنی و حفاظتی راه آهن ایران، پرسونل راه آهن ایران را لتوکوب کردند. تا هنوز مقامات حکومت طالبان در این مورد تبصره نکردند. عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان امروز در رأس یک هیئت به کابل رسید. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه یک سیاه تویتر سابق نوشته است که عارفوف در اجلاس اتصال تجارت ازبکستان و افغانستان اشتراک می کند و سپس نمایشگاه تولیدات و محصولات ازبکستان را در کابل افتتاح خواهد کرد. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در 15 آگست سال 2021، نخستین بار است که صدر اعظم ازبکستان در یک سفر رسمی وارد کابل می شود. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ازبکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ازبکستان از محدود کشورهایی است که با طالبان رفت آمد دیپلماتیک دارد. حکومت طالبان به مناسبت 105مین سالروز استرداد استقلال افغانستان فردا یک شنبه را رخصتی عمومی اعلام کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در بیانیه از رخصتی عمومی خبر داده. بر اساس روایت ها شاه امان الله در 28 اسد 1298 برابر با 19 آگست 1919 استقلال افغانستان را از بریتانیا گرفت. 105مین سالروز استقلال افغانستان در حال فرا می رسد که افغانستان زیر حاکمیت طالبان 3 سال است که قانون اساسی ندارد. درهای مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و به گفته منتقدان زنان و دختران از ابتدایی ترین حقوق اساسیشان محروم هستند. مقامات سیه فلسطین میگویند که در منطقه دیر البلح شهر غزه اولین مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان ثبت شده و گفته می شود که یک کودک 10 ماهه به این مرض مبتلا شده. ظرف سالهای اخیر این نخستین مورد بیماری پولیو است که در این منطقه ثبت می شود، جایی که پس از 7 اکتبر پارسال اسرائیل و گروه تندرو حماس با هم درگیر جنگ هستند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. پیش از این افغانستان و پاکستان به عنوان دو کشور شناخته می شدند که بیماری پولیو در آنها به گونه کامل محو نشده بود. و نیروهای هوایی اوکراین امروز گفتند که تمامی 14 طیاره بی‌سرنشین شاهد را سرنگون کردند. این طیاره ها دیشب برای حمله بر اوکراین از روسیه به پرواز در آمده بودند. قوای هوایی اوکراین در بیانیه در چینل تلگرام گفته طیاره های بی‌سرنشین نوع شاهد در 6 منطقه جنوبی و مرکزی اوکراین سرنگون شدند. تا کنون در مورد تلفات جانی و خسارات مالی این حملات چیز گفتن نشده است. پنج و چهار دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سفر رئیس الوزرای حکومت طالبان به امارات متحده عربی، نقض تحریم‌های بین المللی یا معافیت دیپلماتیک، گفتگوی زنده با یک آگاه امور در این مورد خواهیم داشت. کمرنگ شدن کورس‌های سواد آموزی در افغانستان، بزرگسالان محروم در جستجوی فرصت دوباره برای آموزش.
من خودم زیاد مکتب نخوندم، 3 سال مکتب خوندم. من شخصا خودم بسیار خوش دارم درس بخونم، بطور اولادای من کمک کنم، اگر کورسای سومون موزی باشه بسیار علاقه دارم که درس خود ادامه بدم، درس بخونم.
پیام‌هایتان را هم داریم.
طالبا با وابسته کردن آرایشگاه‌ها، کاهش حقوق زنان و حتی به توقف دادن حقوق زنان، دسترخوان میلیون‌ها نفر در افغانستان خالی کردند.
و برنامه کاروان زهر را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19.21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من جعفر احمدی میزبان شماستم با همکاری آقا پیکار مسئول بخش فنی استادیو. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان که نامش در لست تحریم‌های ملل متحد درج است، پس از حاکمیت دوباره طالبان برای نخستین بار به بیرون از کشور سفر کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشت که محمد حسن آخوند برای تداوی به امارات متحده عربی رفته. در این جریان رئیس دولت امارات متحده عربی با حسن آخوند دیدار کرده. این در حالی است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان که نامش در فهرست تروریسم ایالات متحده درج است و $10 میلیون انعام بر سرش تعیین شده، در 4 جون امسال هم از امارات متحده عربی دیدن کرده بود. پیش از این که در این مورد با یک آگاه امور گفتگوی زنده داشته باشیم، بیایید گزارش خجسته کبیری را بشنویم.
بانک نام محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد شامل است، اما او به امارات متحده عربی سفر کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان وقت روز جمعه 26 اسد در صفحه ایکس خود بدون آنکه تاریخ سفر محمد حسن آخوند را مشخص بسازد نوشته که او به هدف تداوی به آن کشور رفته است. ذبیح الله مجاهد افزوده که محمد حسن آخوند در جریان این سفر با محمد بن زید النهیان رئیس دولت امارات متحده عربی دیدار کرده و او در کنار جویا شدن از وضعیت صحی او گفته که کشورش در بخش بازسازی افغانستان در کنار افغانها است. افرا الحمیدی رئیس روابط استراتژیک وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته است که محمد بن زید النهیان رئیس امارات متحده عربی با رئیس الوزرای افغانستان که در یکی از شفاخانه های عربستان سعودی تحت تداوی است دیدار کرده است. برای جزئیات بیشتر در مورد سفر رئیس الوزرای حکومت طالبان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. سفر محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در حال صورت گرفته که به شمول او آن عده از مقام‌های حکومت طالبان که در لیست تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد شاملند حق ندارند بدون اجازه این شورا سفر کنند. اما اینکه او اجازه سفر را دریافت کرده بود یا نه جزئیات دادن نشده است. گفتنی است که در طول 3 سال حاکمیت دوباره طالبان این نخستین سفر خارجی رئیس الوزرای حکومت آنها به خارج از افغانستان است. برخی از آگاهان امور حقوقی میگویند سفر بدون اجازه مقامهایی که در لیست تحریم‌های ملل متحد شاملند نقض قوانین بشری است. اختر راسخ یکی از این آگاهان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وزرای طالبان و حلقه رهبری آنها که در لیست سیاه ملل متحد از اینکه اینها قوانین بشری را زیر پا کردند، در لیست توریستای جهانی قرار دارن و ثبت راجستر هستن، سفرهای اینها از آدرس حقوق بشر باید گفت که این تخطی از حقوق بشری و زیر پا نمودن قوانین بشری است.
حکمت الله حکمت یک آگاه دیگر حقوقی میگوید برخی از سفرهای مقامهای طالبان به شورای امنیت راجع نمی شود، در حالی که آنها به عنوان مقامهای فعلی افغانستان نمی توانند بدون اجازه سفر کنند.
دغه سفرونه یو و
برخی از این سفرها به اجازه کمیته انجام می شود که در ملل متحد موجود است، اما بیشتر سفرها به این کمیته راجع نمی شود. آنها با حکومت ها توافق می کنند که سفر میکنند.
دوی توافق کی کم ته چدی سفرونه کوي.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی از مقام های حکومت طالبان که در لیست تحریم های شورای امنیت ملل متحد شاملند، سفرهای خارجی داشتند که بعداً گفته شده آنها از شورای امنیت اجازه گرفتند. در این لیست کمیته نظارت بر تحریم های ملل متحد به شمول محمد حسن آخوند، اسامی 61 مقام حکومت طالبان موجود است که تحت تحریم های بین المللی قرار دارند. این مقام های حکومت طالبان از سوی شورای امنیت ملل متحد متهم به نقض حقوق بشر، محدودیت بر تحصیل و کار زنان و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر هستند.
همین حالا محمد اسحاق اتمر، استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین، روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب اتمر صاحب، خیلی خوش آمدین به برنامه. شما می‌دونین که نام رئیس الوزرای حکومت طالبان در لیست تحریم‌های ملل متحد هست. آنسو حکومت طالبان تا هنوز از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. با توجه به این، سفر ملا حسن آخوند به امارات متحده عربی نقض تحریم‌های بین المللی است یا معافیت دیپلماتیک؟
سلام بر شما و شنونده عزیز. ببینین، شورای امنیت ملل متحد تقریبا روی 14 نفر که عضو کابینه در حکومت طالبان هستند تحریم ها و تعزیرات را وضع کردند. در مجموع 61 نفر از مقامات بلندرتبه طالبان است که سر از اینا بنابر نقض حقوق بشر و قاچاق مواد مخدر و این مسائل اینا تعزیرات وضع کردند. در ماه گذشته ما شاهد بودیم که آقای سراج حقانی سفر داشتن به امارات متحده، قطر و عربستان سعودی که بعداً باز چنین وانمود شد که گویا اجازه از این سفر بر از اینا قبلا داده شده بود. تا جایی که من فکر میکنم سفر ملا حسن آخوند شاید هم یک سفر شخصی باشه بر تداوی که گفتم میشه که به جهت تداوی اینا با امارات متحده عربی سفر کردن. در اخباری هم آمده که اینا با رئیس امارات هم ملاقات داشته و اونا هم در مورد کمک به افغانستان تعهدات با اینا داشتن، ولی در صورتش اگر تحریم ها به جایش باقی باشه، کشورهای میزبان مسئولیت دارن که ایرا پیگیری بکنن. یعنی امارات متحده عرب،
بله،
اگر اینا اجازه آقای ملا حسن آخوند نداشته باشن، از ورود از اینا به امارات متحده عربی جلوگیری میکنن، برزه که این نام ها در تمام میدانهای هوایی فرستاده شده و هیچ میدان هوایی بدون اجازه شورای امنیت حق نداره که بل از اینا ویزا صادر بکنه یا به اصطلاح اجازه دخول برشان بده.
بله استاد، قسمی که شما هم پیشتر گفتین، زمانی که حقانی در ماه جون رفت به امارات متحده عربی با حداقل دو مقام دیگه حکومت طالبان در ابوظبی دیدار کرد با رئیس جمهور امارات متحده عربی. چند ماه بعدش حالا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان میره به امارات متحده عربی. چقدر این سفرها طالبان را کمک میکنه در رسیدنشان به مو هدفی که مشخص است، تعامل بیشتر یا گسترش تعامل با جهان؟
ببینیم، بعضی چیزاست که جهانم به خاطر مو احترام به حقوق انسانی و بشری در بعض موارد محدود اجازه میتوانند. به نظر من وقتی که یک کسی که به خاطر تداوی بخواه که برای یک مشکل صحی داره و ای شاید مسناد آماده ساخته باشه، ما ایتر باور دارم که امو نمایندگی های ملل متحد و یا شورای امنیت و دفترهای مخصوص خودشان برای یک سفری که او به خاطر تداوی باشه، ما فکر میکنم برای زینا اجازه میتن. سفر آقای سراج حقانی هم روی اینمیتور یک مسئله بود که بنابر ازی که اینا ملاقات های داشتن و اون ملاقات ها هم ضروری بود بر زنا اجازه دار، اما در کل اگر ما فکر کنیم که به معنای شکستاندن اونمو تحریم هاست او تر چیز، ما البته فکر نمی کنم، بلکه این یک مجاوزی است به خاطر یک مدت که نمو زمان تداوی آقای ملا حسن آخوند باشد.
بله، و در پیوند به تعامل جهان با طالبان چه فکر میکنین؟ میدونین که 3 سال گذشته از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ کشور جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. آینده تعامل جهان با طالبان را چطور میبینین؟ کوتاه.
آینده تعامل جهان با طالبان بسیار مشخص است. جهان منتظر اقدام عملی طالبان است در مواردی که دنیا در قسمت تشویش دارند. مسئله تعلیم زن است، مشارکت زن است، آمدن یک حکومتی که روی قانون استوار باشه، داشتن یک قانون اساسی، مشروعیت نظامی، مسائل است که دنیا به اون متحد است و ما فکر نمی کنم که هیچ وقت ای را فرو گذاشت کنم.
بسیار تشکر از شما محمد اسحاق اطمر، استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین با ما صحبت می کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان، همچنان می توانید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. حالا هم می پردازیم به تحولات در شرق میانه. گروه تندرو حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، شام جمعه گفت که شرطهای نو را برای پیشنهاد آتش‌بس در غزه رد کرده. میانجیگران تحت رهبری ایالات متحده این پیشنهاد را پس از مذاکرات 2 روزه در قطر ارائه کردند. سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده است.
تلاش های دیپلماتیک برای ختم جنگ 10 ماهه بین اسرائیل و گروه حماس در غزه تا حال به نتیجه نرسیده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از دور تازه مذاکرات در قطر گفت نسبت به هر وقت دیگر امروز به موافقه نزدیک می باشند. میانجیگران مصر، قطر و ایالات متحده آمریکا پنجشنبه گذشته در دوحه پایتخت قطر کوشش کردند که جزئیات چوکات را نهایی کنند که در ماه می همین سال از سوی جو بایدن پیشنهاد شده بود. طرحی که به گفته آقای بایدن در اصل از سوی اسرائیل ترتیب شده. در همین حال قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل برود و برای قبول شدن طرح نو پیشنهادی سعی کند. میانجیگران در یک اعلامیه مشترک گفتند که یک طرح را به دو طرف پیشنهاد کردند که خالیگاه‌های موجود در آن رفع شده و آنها در روزهای آینده به کار خود دوام می‌دهند که طبق آن در برابر مقررات بشری و آزادی گروگان‌ها از جنگ حماس، آزادی زندانیان فلسطینی هم مشخص می‌شود. نظر به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است در هفته آینده برای رسیدن به یک موافقتنامه مذاکرات در قاهره پایتخت مصر آغاز شود. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود، در مذاکراتی که در روزهای گذشته در پایتخت قطر پیش برده شد اشتراک نداشت. حماس با نکات مخالفت کرده که از سوی اسرائیل در پلان تازه همچون شرطهای نو مطرح شدند. خبرگزاری فرانسه از قول یک منبع آگاه نوشته که حماس با شرایط مخالفت کرده که طبق آن قرار است سربازان اسرائیلی در سرحدات مصر با غزه باقی خواهد ماند. گفته می شود که گروه حماس در برابر رهایی گروگان های اسرائیلی با شرایطی که برای آزادی اسیران فلسطینی هم گذاشته شده مخالفت می کند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل از میانجیگران خواسته تا گروه حماس را به پذیرفتن شرایط تشویق کنند که از سوی رئیس جمهور آمریکا جو بایدن پیشنهاد شده است. تهدیدهای حملات از سوی گروه‌های نیابتی ایران بر اسرائیل اهمیت تلاش‌ها برای رسیدن به موافقت در مورد غزه را بیشتر ساخته است. میانجیگران تلاش می‌کنند که در مورد یک موافقه به نتیجه برسند که مانع گسترش جنگ غزه در منطقه شود و راه برای آزادی گروگان‌ها از چنگ حماس و رهایی زندانیان فلسطینی از چنگ اسرائیل باز شود. در حدود 100 نفر هنوز هم در دست گروه حماس گروگان می باشند که کوشش ها برای رهایی آنها نتیجه نداده است. گروه حماس در هفتم ماه اکتبر سال قبل به طور ناگهانی بر اسرائیل حمله کرد که در آن در حدود 1200 نفر کشته شده و 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در جریان یک آتش بس در ماه نوامبر که یک هفته دوام کرد، بعضی از گروگان های اسرائیلی در بدل رهایی ده ها زندانی فلسطینی آزاد شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر، اما حالا شماری از افراد بزرگسال که از آموزش و تحصیل محروم ماندند، از کمرنگ شدن کورس های سواد آموزی در مناطقشان شکایت می کنند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که فعالیت این کورس ها طوری که در نظام جمهوری پیشین در مناطقشان جریان داشت اثر گرفته شود. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
برخی از باشنده های مناطق مختلف افغانستان که به دلایل مختلف از جمله جنگ و بی‌ثباتی در سالهای گذشته از فراگیری علم و دانش بازماندند، خواهان فعال شدن دوباره کورس‌های سوادآموزی در مناطقشانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در نظام جمهوری پیشین کورس‌های سوادآموزی در مناطقشان فعال بود، اما فعلا چنین فرصتی وجود ندارد. سید رحمان یکی از بزرگسالان در ولایت تخار است که میگوید مکتب نخواند اما تقاضا دارد که کورس‌های سوادآموزی در محلشان دوباره فعال ساخته شوند.
سواد آموزی جمهوریت هم بود، دیگه فعال بود، در این وقتی که سواد آموزی نرسیده، مردم مقدرس نمیخونند، بازم فعال باشد، یک روشانی آینده است دیگه.
فریبا باشنده ولایت پروانیز خواست مشابه دارد و میگوید علاقه دارد تا در کورس‌های سواد آموزی درس بخواند.
ما خودم زیاد مکتب نخوندیم، 3 سال مکتب خوندیم. ما شخصا خودم بسیار خوش دارم درس بخونم، به طور اولادای ما کمک کنم. اگر کورسای سوامون موزی باشه، بسیار علاقه دارم که درس خود ادامه بدم، درس بخونم. به خاطر که ما در جوانی ها در جنگ ها ما از مکتب ماندم، درس خواندن نتونستم. فعلا بسیار علاقه دارم.
این در حالی است که در زمان جمهوری پیشین برنامه سواد آموزی برای افراد بین 15 تا 45 ساله که از نعمت سواد محروم بودند، زمینه آموزش تعلیمات ابتدایی را فراهم می‌کرد. یک مسئول پیشین معاونت سواد حیاتی وزارت معارف در نظام جمهوریت به رادیو آزادی گفت که در افغانستان حدود 17000 کورس سواد آموزی به گونه رسمی فعال بود که زنان و مردان در این کورس ها مصروف فراگیری سواد بودند. سردار محمد رحیمی معاون پیشین این اداره گفت که اما پس از حاکمیت دوباره طالبان برنامه های سواد آموزی از پیشرفت باز ماند.
نرخ سواد حدوداً 43% شده بود تا آخرین آماری که یونسکو ارائه کرده بود. پس از در واقع جمهوریت، یعنی دوران طالبان، خب طبیعی است که برنامه سواد آموزی خیلی اولویت نداره برای طالبان، به معنی از اینکه اونها خواندن و نوشتن را لزوما یاد بگیرن. بیشتر در همون قسمت مدارس دینی و یا از طریق همون سنتی تلاش میکنن که در واقع برنامه را پیش ببرن و برنامه ویژه‌ای برای سواد آموزی افغانستان ندارن. ما روی تلاشی که مدارم عملا پروژه هایی که قبلا بود کم رنگ‌تر شده.
این انتقاد در حال مطرح می شود که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را هم از رفتن به مکتب و پانتون ها منع کردند. تلاش کردیم نظر منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را در پیوند به خواست مردم و چگونگی پیشبرد برنامه های سواد آموزی در افغانستان بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال برخی فعالان حق آموزش می گویند که کسب سواد برای هر فرد یک ضرورت حتمی است و برای بلند بردن سطح سواد افراد یک جامعه باید توجه لازم صورت گیرد. عبدالهادی وزین یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
خواندن و نوشتن برای یک انسانی که در قدر بسیاری زندگی میکند بسیار مهم و حیاتی و اساسی است و در قدر مانند چشم گوش است برای یک انسان. بنابراین ادامه کورس‌های سیاسی آدم‌آموزی بسیار مهم و اساسی است، همیشه باید ادامه داشته باشد.
آگاهان بخش آموزش با توجه به اینکه افغانستان یک کشور جنگیده است و در سال‌های گذشته به دلیل جنگ و برخی مشکلات دیگر بسیاری از افغان‌ها از رفتن به مکتب محروم و بی‌سواد ماندند، میگویند که حکومت طالبان مکلف است که برای باسواد ساختن این افراد در مناطق مختلف کورس‌های سوادآموزی را ایجاد کرده و زمینه فراگیری تعلیمات ابتدایی را برای آنان فراهم بسازد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
حالا هم می‌پردازیم به مشکل افسردگی. شماری از خانواده ها در افغانستان میگویند که به دلیل دوری عزیزانشان دچار افسردگی شدند. این که چطور و چگونه در این گزارش مفصل.
در روزهای اخیر 2023 خود به آلمان رساندن و ایرم از طریق قچاقی رفتن و زمانی که از طریق قچاقی رفتن
دینا یک باشنده کابل است که میگوید از زمانی که برادرش افغانستان را ترک کرده و پدر و مادرش به افسردگی دچار شدند. دینا که بیوست و فرزندان یتیم دارد در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که برادرش که کارمند اداره سالنوالی بود و سرپرستی او فرزندانش را با خود داشت، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و بعد از آن که به ادعای او طالبان برخی از همکاران برادرش را مورد آزار و اذیت قرار دادند، مجبور به ترک افغانستان شد.
برادرم بلد که اول که دفترشان آمدن گرفتن، هم رئیسا بودن، کارمندای این دفتر، کلشان تیت پاشان شد، هر طرف رفتن. اونا بیچاره از ترس جانشان که باش تهدید نشن ترسیدن. بعض کارمندا رو زیاد آزار و اذیت کردن، از او خاطر بیچاره روی قاچاق فرار کرد. چطور امیال کلای ما افسرده شدیم.
طاهره باشنده دیگر شهر کابل است که از ماجرای مهاجرت برادرش قصه می کند که هنوز کودک زیر سن بوده و راه مهاجرت را در پیش گرفته. او می گوید همه به خصوص پدر و مادرش نگران حال برادرش هستند.
و اونجا اصلا دیگه خود طفلم اصلا دیگه روح روان آرام ندارن و می که روح روان از آرام نباشن، معلوم دار که کلی اعضای خانواده ما را هم آرام می سازن. از اینکه او شاد باشه ما هش خود ما زنگ می زنیم و برشان روحیه میدیم دیگه، بعد از اینکه روحیه میدیم دیگه زیادتر وقت پدر مادرم خبر ندارند.
اسوی هم شماری از افغانان مهاجر در خارج از افغانستان میگویند مشکلات دوری از خانواده ها آنان را به بیماری های روانی روبرو ساخته. زحل مهاجر افغان در پاکستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یه شب همسرم دوا میگیره، اگر نگیرن حالت روحی و روانیشان خراب میشه. و از طرف دیگه مادر همسرم، مادر خودم که در افغانستان ماندن، هم اولادا به هر طرف تیت و پراگنده شدن که برداشت زی و نبودی فرزندان در کنارشان خیلی اذیتشان میکنه.
شماری از متخصصین صحی نیز به این باورند که تشویش سبب به میان آمدن بیماری های مختلف نزد اشخاص شده می تواند.
پیام ها و نظریات شما.
فرهاد رحمان هستم، نویسنده و فعال اجتماعی. فکر میکنم یک عوامل افزایش گرسنگی است، چون طالبان با وابسته کردن آرایشگاه ها، کاهش حقوق زنان و حتی به توقیف افتادن حقوق زنان، دسترخوان میلیون ها نفر در افغانستان خالی کردند. مورد دیگر رکود اقتصادی است که در نظر به مارکت واچ 24% از جی دی پی که عامل آن زنان هست بیکار شدند. مورد دیگر مهاجرت هاست، بحران مهاجرت به وجود آوردن. مثلا یکی از تبعات این بحران فرار مغزها و کدرهای جوان است.
فرید عمری هستم، یکی از خبرنگارای افغانستان. پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، مردم افغانستان به مشکلات و دشواری های عدیده دست و پنجه نرم میکنن. ما هم جزی از مردم افغانستان هستیم و در آینده مبتم و تاریک به سر میبریم.
من شیرشاه رسولی هستم، خبرنگار پیشین طلوع نیوز. مدعی 3 سال از افغانستان بیرون شدم و بالاخره راهی زندگی مهاجرت شدم، چرا که در افغانستان من یک خبرنگار بودم. هر روز محدودیت به کار ما بیشتر میشد، حداقل 3 بار من بازداشت شدم و در نهایت ناگزیر شدم که کشورم ترک کنم و راهی زندگی مهاجرت شم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌هایتان. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم.